هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است که پیش روی شما گشوده شده. از نیمروز دوشنبه 4 فروردین 1399 خورشیدی در کنار شما بودیم تا این لحظه، یعنی رسیدیم به شامگاه 4 فروردین. همچنان نوروز روزهای ابتدایی شده این سفری میکنیم، هرچند که دست زدیم به خود قرنطینگی در خونه نشستیم، پس فرصت خوبیه که از این فرصت استفاده کنیم، شنونده خبرها باشیم، گزارشها رو بشنویم و ببینیم در دنیای پیرامونمون چه اتفاقاتی رخ داده. به ویژه این روزها صحبت اساسی همه محافل درباره بحران کرونا است. در این باره هم با شما در همین مجله شامگاهی حرف‌ها و سخن‌های بسیاری داریم که خواهید شنید. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم همراه و همسفر بشیم با فرهنگ قویمی، تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم و برگردیم.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از کشته شدن 127 نفر دیگر طی 24 ساعت اخیر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در نقاط مختلف ایران خبر داد و شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا را نیز بیش از 1400 نفر اعلام کرد. کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعلام این آمار گفت:
تعداد موارد درگذشته قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 تا پیش از ظهر امروز بر اساس یافته های آزمایشگاهی و اعلام گزارش بیمارستان ها و مراکز معاینه ما به بیش از 1812 نفر در سراسر کشور رسیده.
بنابر آمار رسمی، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز 23 هزار نفر گذشته است. آمار جدید اعلام شده در مقایسه با روزهای گذشته حاکی از ثبات نسبی در روند شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردیدهای جدی از سوی ناظران و کارشناسان مواجه است و گزارش‌های شاهدان عینی و اظهارات مقام‌های محلی ارقامی بیشتر از مبتلایان و قربانیان این بیماری در ایران را نشان می‌دهد. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شد و گفت اگر آمریکا قصد کمک به ایران را دارد باید تحریم‌ها را بردارد. آقای روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت ایران در سال 99 آمریکا را مسئول بخش زیادی از مشکلات از جمله بیکاری و کمبود دارو دانست و اظهارات مقام‌های آمریکا در زمینه کمک به ایران برای مبارزه با کرونا را دروغ خواند. او همچنین گفت ایران نیازی به کمک‌های آمریکا ندارد. شامگاه یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به کره شمالی، ایران و کشورهای دیگر پیام داده که آمریکا آماده کمک به آنها در باره مقابله با کرونا است. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند دارو و غذا تحریم نیست و این کشور برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران تسهیلات زیادی فراهم آورده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد تولید ویروس کرونا توسط ایالات متحده، علی خامنه ای را به ارائه توطئه، در واقع تئوری توطئه، متهم کرد و گفت این سخنان مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط است. مورگان اورتگاس در توییتر با خطاب قرار دادن حساب کاربری منصوب به علی خامنه‌ای و با نام بردن از ویروس کرونا به نام ویروس ووهان نوشت اگر این به اصطلاح رهبر ارشد یک رهبر واقعی بود، میلیاردها دلاری را که در صندوق‌های پوششی و بخشوده از مالیات خود اندوخته را به مردم ایران باز می‌گرداند تا با شیوع ویروس مقابله کنند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی زنده تلویزیونی روز 3 فروردین پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران در مقابله با کرونا را رد کرد و بدون ارائه مدرکی این کشور را به تولید این ویروس متهم کرد. و در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در کابل با هدف حل معضل سیاسی افغانستان با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله که هر دو خودشان را رئیس جمهوری این کشور می‌دانند دیدار کرد. آقای پومپئو روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات افغانستان و پیگیری توافقنامه صلح با طالبان وارد کابل پایتخت این کشور شد. سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان در میان اوجگیری شیوع ویروس کرونا در منطقه انجام شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را پس از گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات به عنوان برنده انتخابات معرفی کرد. عبدالله نیز با اعلام وقوع تقلب این نتیجه را نپذیرفته است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. اما اجازه بدید یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم نوروز رو بهتون تبریک بگم. به هر حال 4 روز گذشته، همچنان ادامه داره و از شما دعوت کنم که شنونده مجله شامگاهی ما و صفحه اول اون باشید. در میانه نگرانی ها از موج دوم کرونا، بستری شدن 52,000 نفر، هشدار در مورد بازگشت مسافران نوروزی به تهران، در شرایطی که کرونا از تمهیدات مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی پیشی گرفته است. بحران کرونا ده‌ها آرتیست نامدار ایرانی را واداشت تا نامه‌ای بنویسند و خواهان رفع تحریم ها از ایران شد. گفتگوی را خواهید شنید با یکی از امضا کنندگان این نامه، ابوالحسن داوودی، کارگردان نان عشق موتور 1000. تئوری توطئه رهبر جمهوری اسلامی و دست رد آیت الله خامنه ای به سینه کمک های ایالات متحده آمریکا. در شرایطی که دست نیاز ایران برای مقابله با کرونا به سوی روسیه دراز شده است. و خواهید شنید الکل صنعتی رقیب کرونا در قربانی گرفتن در ایران. در حضور کرونا وضع مقررات ویژه در دیگر نقاط جهان را هم پی خواهیم گرفت. صدای شما هم بخشی از این مجله شامگاهی و البته پیام هایی که شما به صورت کتبی در اختیار همکاران من گذاشتید از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که آقای روحانی رئیس جمهور ایران صبح دوشنبه گفته که گزارش‌ها نشون میده که مردم و مسافران در محل سکونت جدیدشون موندن و مسئله قرنطینه شخصی و داوطلبانه رو همه دارن اجرا میکنن، اما فرمانده ستاد مقابله با کرونا در همین زمینه هشدار داده و گفته که بازگشت مسافران اوضاع رو در تهران بدتر میکنه و اون چیزی که مشخصه به نوعی کرونا داره پیشی میگیره و همچنان قربانی میگیره در ایران. آمار هم تقریبا چون این چیزی رو بیان میکنه با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی محل مناقشه است. از طریق تلفن نوشین سید حسینی با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و گزارش ها در این خصوص. نوشین، بهت سلام میکنم یک بار دیگه و فکر کنم که برگردیم، میخوای از اوضاع و احوال پایتخت و کمی هم با نگاهی به آمار حرف بزنیم که آمار به ما چی میگه در این روز.
سلام محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که اشاره کردی بین اظهارات مقامات ارشد ایران هم تناقض وجود داره، چون همونطور که گفتی حسن روحانی امروز دوشنبه گفته که گزارش ها نشون میده مردم و مسافران در محل سکونت جدیدشون موندند و مسئله قرنطینه شخصی و داوطلبانه رو همه اجرا میکنند. این در حالیه که ما چند ساعت قبلتر علیرضا زالی رو داشتیم، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران، که ابراز نارضایتی کرده بود از استمرار و افزایش سفرها و اون رو موجب ازدیاد شمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میره ناشی از اون دونست. حتی آقای زالی گفته بود که از 13% فوت بیماران ناشی از کرونا نسبت به 10 روز گذشته افزایش پیدا کرده و دلیلش رو همین سفرها عنوان کرده بود. آقای زالی در ادامه گفته که حتی یک نامه به وزیر بهداشت نوشته و پیشنهاد کرده که افرادی که به توصیه ها عمل نکردند و به استان ها سفر کردند رو جریمه کنند، مثلا 3 تا 5 برابر ازشون عوارض بزرگراهی دریافت کنند، که خودروهایی میشن که به مقاصد غیر بومی سفر کردند. دلیلش هم یکی از دلایلی هم که آقای زالی براش عنوان کرده، میگه که این افراد رفتن استانهای دیگه از استانهای محل سکونتشون، اونجا بیمار شدن و برده شدن به بیمارستانها و مراکز درمانی اون شهرستانهای مقصد و این باعث شده که بار درمانی برای اون شهرها زیادتر بشه و خب خیلی از شهرها مثلا بیمارستان ندارن، بیشتر مراکز درمانی دارن، نمونش استان سیستان و بلوچستان، و این مشکل ایجاد کرده. یا اینکه گفته که اونهایی که بیمار هستن و علائم بیماری دارن بهتره که در همون استانهایی که سفر کردن و موندن اونجا بمونن برای 14 روز و از ورود از بازگشتشون به استان تهران جلوگیری بشه. البته این رو هم اضافه کنم که خبرها حاکی از این هستش که 1,000,000 نفر از جمعیت تهران فقط به سفرهای نوروزی رفته. از طرف دیگه سرپرست جمعیت هلال احمر ایران هم گفته که در 19 استان در روزهای گذشته بیش از 8.5 میلیون نفر خارج شدن و خب این بار ابتلا و شیوع گسترده رو ها در کشور بیشتر میکنه.
من اتفاقا با صحبتت یاد تیتری افتادم یا عنوانی افتادم که روزنامه آفتاب یزد در چند روز گذشته زده بود درباره صحبت‌هایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شرایط خاص این روزها میکنه و گفته بود که نسخه آقای روحانی امید درمانیه. به هر حال وقتی نگاه میکنیم آمار الان ما رو به چه سمتی میبره و 24 ساعت گذشته تا الان چه تغییری در آمار رخ داده و این کرونا شیوعش در کدوم مناطق و میشه گفت شهرها بیشتر رویت شده؟
محمد، اونطور که سخنگوی وزیر بهداشت گفته 3 استان تهران، قم، گیلان و اگه اضافه کنم 4 اصفهان به ترتیب دارای بیشترین تعداد مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 در کشور هستند. در ضمن معاون وزیر بهداشت قاسم جانبابایی هم آخرین آمار رو امروز اینطور اعلام کرده که میگه که 26 هزار نفر فعلا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جدید در بیمارستان ها بستری شدن و گفته که نصفی هم مرخص شدن. این یعنی 26 ضرب در 2 که میشه 52 هزار نفر. پس به این ترتیب از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران مبتلا به ویروس کرونا شدن و یا همون بیماری کووید 19. اما سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور آمارش یه خود متفاوته، چون آمار مبتلایان رو گفته که از مرز 23 هزار نفر عبور کرده و البته تعداد جان باختگان رو هم بیش از 1800 نفر اعلام کرده. اگر بخوام دقیق بگم، آقای جهانپور روز دوشنبه امروز آمار مبتلایان به کرونا در کشور رو 23049 نفر و تعداد جان باختگان رو هم 1812 نفر اعلام کرده. آقای جهانپور گفته که تا الان هم 36 میلیون نفر در کشور در رابطه با مقابله با کرونا غربالگری شده و اینکه میانگین سنی مبتلایان به ویروس کرونا 59 سال و میانگین سنی جان باختگان در کشور 64 سال بوده. این رو هم باید اضافه کنم که این آمار آمار رسمی هستش و آماری که توسط رادیو فردا همکاران گردآوری کردن، اونم بر پایه اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، نشون میده که تعداد جان باختگان حدود 2400 نفر هستش تا الان در 31 استان ایران.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی که ما رو همراهی می‌کردی، نگاهی داشتی به آخرین اخبار در ارتباط با بحران کرونا در داخل ایران. اما اگر نگاهی بکنیم به نقشه گستردگی و پراکندگی بحران کرونا، می‌بینیم که چند استان هستند که بسیار اسمشون شنیده میشه، بسیار هم گفته میشه که وضعیت این استان‌ها در وضعیت مناسبی قرار نداره و به نوعی بحران کرونا تونسته قربانی‌های بیشتری بگیره. دلیلش هم شاید این باشه که بخشی از این استان‌ها استان‌های مسافرپذیر هستند، یعنی در ایام یا روزهای نوروزی پذیرای مسافران بودن به طور سنتی. اما در این شرایط خاص چطور؟ در این شرایطی که بسیار از مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند که از سفر رفتن خودداری کنید و به نوعی دست به خود قرنطینگی بزنید، در شرایطی که هنوز قائل به این نیستند که باید شهرها قرنطینه بشن. یکی از این شهرها مشهد. رئیس شورای شهر مشهد 29 اسفند گفته بوده که 59 هزار خودرو به این شهر وارد شده و عنوان می‌کنه که شاید این رقم کمی باشه، اما باز هم رقم بالایی در شرایط خاصی که درش به سر میبریم و گفته که ورود تعداد زیادی از مسافران به شهر مشهد در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته هم مسئولان شورای شهر و شهرداری مشهد برای کند کردن روند شروع کرونا خواستار قرنطینه این شهر شدند، اما استاندار خراسان رضوی مخالفت کرده و نگذاشته. همراه هستیم با سروش مظفری مقدم، روزنامه‌نگار و نویسنده در مشهد، تا بیشتر در جریان آخرین تحولات و اخبار در مشهد قرار بگیریم. بهتون سلام میکنم و نوروز رو تبریک میگم و فکر میکنم از همینجا آغاز کنیم که به هر حال در شرایطی که مشهد شاهد یک اوجگیری بیماری هست، چرا مسئولان قائل نیستند، یا حداقل بگیم استاندار خراسان قائل به این نیست که قرنطینه باید در دستور کار قرار بگیره؟
بر اساس درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین سال نو رو هم تبریک میگم. امیدوارم سالی بهتر از سال 98 رو پیش رو داشته باشیم. اما مسئله قرنطینه شهرهای بزرگ از جمله مشهد از نظر من به شکل کامل امکان پذیر نیست، از جهتی که برای قرنطینه کردن شهرهای برنامه‌ریزی گسترده‌ای باید وجود داشته باشه. ما عده زیادی از کارگران روزمزد رو داریم، مشاغل کوچک رو داریم، کسبه رو داریم و ارزم بزرگتون کسانی که در حال سرکارشون با مردم هست و بنابراین اگر قرار بشه شهر قرنطینه بشه باید یک به اصطلاح امکانات و تدابیر از پیش اندیشیده بشه که اینها به لحاظ اقتصادی بتوانند در طول مدت قرنطینه زندگی خودشون رو حفظ بکنن و اداره بکنن. متاسفانه این امکان پذیر نیست، کما اینکه الان من شنیدم در واقع از فردا ادارات و بانک ها مجددا بازگشایی میشن و بعد به قول معروف کارمندان ادارات و کارمندان بانک ها باید به سر کارشون برن. کاری که انجام شده در مشهد این بوده که اتاق اصناف دست به ابتکاری داده، البته یک مقدار دیرهنگام بوده، این بوده که دستور دادن به تمام اصناف بجز داروخونه ها و سوپرمارکت ها که در واقع مایحتاج مردم رو تامین میکنند بقیه تعطیل باشند و یک نوع قرنطینه محدود اتفاق افتاده. اما متاسفانه عرضم به حضورتون که شورای شهر و شهرداری مشهد که وظیفه هماهنگی بین سایر نهادها رو به عهده دارند، حتی در سطوح کلان متاسفانه تا به الان کم کار کردند. عرضم به حضورتون که ورودی های مشهد کماکان باز هستش، که خیلی زیادی همینجور که اشاره کردید بیش از 60,000 در روز خودرو وارد مشهد شده و یک تعداد خیلی زیادی هم ما خروجی داشتیم از مشهد و به نوعی میشه گفت سیستم ریلی و سیستم هوایی هم به صورت کجدارمرید کماکان برقرار هستش و عده مسافر وارد مشهد میشن با وجودی که عده‌ای سعی میکردن تو
فوتو زمینهای دیگری که بدن مسئولیت. اتفاقا میخواستم آقای مظفر مقدم، من یه پوزشی هم میخوام. آقای مظفر مقدم، من گفتم مظفری مقدم، میخواستم این رو بهش بپردازیم که دقیقا همین، آیا این به این معناست که چون رئیس شورای شهر مشهد میگه که استاندار خراسان سد راه بوده، این به نظر شما توپو به میدان استاندار خراسان انداختنه، یا اینکه واقعا موانعی وجود داره، ناهماهنگی‌هایی وجود داره که مانع میشه که این اقداماتی که پیشگیرانه است صورت بگیره؟
ببینید خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. ما در شهرهای دیگر هم در واقع نظیر این قصه داشتیم، مثلا در استان فارس یا در یزد یا در جاهای دیگه عملا میشه گفت ورودی ها و خروجی های شهرها رو بستن، یا در بعض استان های شمالی. یعنی عملا شورای شهر و شهرداری به عنوان مسئولین و متولیان مدیریت شهری به خاطر حفظ جان مردم چه در سطوح کلان چه در سطوح استانی تونستن به توافق هایی برسن که در واقع ورودی ها و خروجی های شهر بسته بشه که یک شکل قرنطینه است. من تصور میکنم در اینجا بر ناهماهنگی که فقط وجود داره هیچ کس منکرش نیست، یعنی در حقیقت سطوح بالاتر میبایستی با سطوح پایینتر در واقع همکاری داشته باشن که این شاید در واقع توی مخصوصا استان و خراسان این مقدار در واقع ناهماهنگی وجود داره، ولی نمیشه مسئولیت مدیریت شهری رو در حقیقت ما اینجا مقفول بدونیم و بهش نپردازیم. مسئولیت مدیریت
بله متاسفانه ارتباطمون با مشهد قطع شد. همکارانم تلاش میکنند که آقای مظفر مقدم رو یک بار دیگه به ما وصل کنند، اگر که فرصتی باشه با ایشون این گفتگو رو ادامه بدیم و نکات بیشتری رو بشنویم درباره آنچه که در مشهد میگذره. اگر که شما شنونده این گفتگو بودید، ساکن شهر مشهد هستید، مشاهداتی دارید، دوست دارید نظرتون رو بگید درباره آنچه که در این شهر داره اتفاق میفته، نحوه مدیریت بحران، میتونید حتما با ما تماس بگیرید. 2420221213 شماره پیامگیر 24 ساعته ایماست. اجازه بدید تا همکار من تلاش میکنند آقای مظفر مقدم رو به ما وصل کنند یک بار دیگه، چند پیام تلفنی رو با هم بشنویم.
نوروز بر پرستاران ایثارگر و پزشکان قهرمان فرخنده باد.
اگر دولت راست میگفت فکر ملت ما بود، حکومت نظامی اعلام میکرد تا اینقدر کشته ندن، پس فکر مردم نیستش. هی مرگ بر آمریکا بی خودی نگه.
رئیس جمهور ما میاد میگه با لبخند، میاد میگه فروشگاه اروپا خالیه، ما فروشگاهمون پره. نه، ما جیبامون خالیه، فروشگاهمون پره، جیبامون خالیه. برو نخند، برو نمک تو زخم این مردم نپاش. این مردم ها چرا اینجوری میکنید شما؟ فروشگاه پره، ما پول نداریم. چرا این حرفا را شما میزنید ای نامسلمونا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب یک بار دیگه همراه هستیم با سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد، تا دقایق پایانی گفتگو رو باشون داشته باشیم. آقای مظفر مقدم، مایلم این رو هم بپرسم، به هر حال ما میدونیم که بیشتر حجم مسافرتی که به مشهد میشه به خاطر اماکن مذهبیه. آیا این اماکن الان در دسترس شهروندانی که مسافرت میکنن به این قصد اونجا قرار داره که باز هم این تعداد میشه گفت ما مسافر رو شاهد هستیم؟
حتی تو خدمتتون من خیلی سریع عرض بکنم، خوشبختانه اماکن مذهبی از جمله آستان قدس و حرم حضرت رضا از پیش از این تعطیل بوده در واقع، و از هم بوجود کماکان هم تعطیل است. طبق آخرین اطلاعاتی که من دارم گفتن تا زمانی که این شرایط ادامه داشته باشه هم مجموعه حرم و هم بقالی که اطلاع متعلق به آستان قدس هستش زیر مجموعه آستان قدس هستش تعطیل هستن و کسی نمیتونه اونجا بره، و بنابراین اصناف هم تعطیل هستن در مشهد. و از هم بوجود فقط همینجور که عرض کردم مراکز ها و مراکز درمانی در واقع باز هستن. بنابراین با توجه به این شرایط مدیریت شهری مشهد موظف بود رایی بکنه و کاری بکنه که در واقع ورودی ها و خروجی های شهر ولو موقتا تا 13 نوروز بسته باشه، که این سفرهای غیر ضروری مردم به شهر مشهد انجام نشه. این مدیریت شهری متاسفانه کمکاری کرده، چه با تعامل با نهادهای بالادستیش، چه در اطلاع‌رسانی فرضاً حضور، چه در اقدام و عمل. در حال شهرداری ها و مجموعه شورای شهر و مدیریت شهری که مردم بهشون رأی داده، یکی از اون اقداماتی که در شرایط سخت میتونه بکنه این هستش که تسهیل بکنه اقداماتی رو که به نفع عمومی جامعه هست. متاسفانه اینها نفع عمومی جامعه در نظر نگرفتن. البته همینجور که شما گفتید ناهماهنگی ها وجود داره، در همه جای ایران وجود داره، بین مثلا شوراها شهری یا مدیریت شهری و شاید نهادهای دولتی این هست، ولی در بسیاری از شهرها همینجور که عرض کردم توانست مدیریت شهری متقاعد کنه بقیه این مجموعه های دولتی و مجموعه های قدرت رو که در واقع شهر رو شهرها رو به صورت شبه قرنطینه در بیارن، چون همینجور که عرض کردم قرنطینه کامل به دلیلی که آمادگیش وجود نداره از لحاظ اقتصادی و برنامه ریزی شاید ممکن نباشه. من این نکته را خیلی فوری عرض میکنم دوستان عزیزم، همکاریان عزیزم، الان 300 نفر واقع در حال در بیمارستان های مشهد بستری هستند. کادر درمانی در استان خراسان با تمام توانشون، همین توانی که دارن در واقع دارن کار میکنن شبانه روزی تا جلوی در واقع گسترش این اپیدمی وحشتناک بگیرن که خیلی از سریع انتقال هستش. من توضیحی که دارم، خوشبختانه شهروندان مشهدی توجیه هستن از رسانه های مختلف، از جمله از سازمان های مردم نهاد، سایر رسانه اخبار رو دریافت میکنن. ولی در اینجا باید عرض بکنم که مسافران نوروزی که وارد مشهد شدن به نظر من هر چه زودتر بهتر این شهر رو ترک بکنن و اساسا سفرها کمتر بشه، چرا که ما در مشهد شاهد هستیم مدیریت شهری کاری انجام نمیده جز اینکه شعار داشته باشه. در واقع یک سری مطالبی رو میگن اما کار عملی تا به الان ما ندیدیم انجام بدن.
سپاسگزارم سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار و نویسنده در مشهد که ما را همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت این شهر که به هر حال جز نقاط بسیار بحرانی در بحران نوپدید کرونا گزارش شده. اگر شما شهروند مشهد هستید، مشاهداتی دارید، توصیه‌ای دارید، میتونید حتما از طریق رسانه خودتون رادیو فردا استفاده کنید و اونو با دیگر شنوندگان ما در ایران در اقصی نقاطش در میون بگذارید. اما اجازه بدید که بریم سراغ یکی از معضلات این روزهای بحران کرونا. بحران کرونا تنها خلاصه نشده در مورد خود ویروس کرونا، بلکه برخی از میشه گفت شهروندان ایرانی به خود درمانی دست دادند و از الکل استفاده میکنند، الکل صنعتی، و الان الکل صنعتی هم شده رقیب دیگر کرونا برای قربانی گرفتن در ایران. کیانوش فرید جزئیات بیشتری برای ما داره که بریم و بشنویم.
با شیوع کرونا در ایران تعداد افرادی که دچار مسمومیت الکلی شده و کسانی که بر اثر آن کشته می‌شوند رو به افزایش است. تعداد قربانیان نوشیدن الکل صنعتی در ایران در چند روز گذشته به 267 نفر افزایش یافته است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز یکشنبه سوم فروردین خبر داد که تاکنون 2197 نفر به دلیل نوشیدن الکل تقلبی مسموم شدند. محمد جواد مرادیان رئیس اورژانس فارس اعلام کرده است که تا ظهر یکشنبه مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل صنعتی به 530 مورد افزایش یافته و 67 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته آقای مرادیان میانگین سنی افراد مسموم شده 20 تا 40 سال است. روزبه رجایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز از مسمومیت 230 نفر و مرگ 20 نفر بر اثر نوشیدن الکل متانول خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز افزایش تعداد قربانیان مصرف مشروبات الکلی را تایید و تاکید کرد که اکثر این افراد برای پیشگیری از بیماری کرونا مشروبات الکلی تقلبی نوشیدند. علی احسانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز خبر داد که در نیمه دوم اسفند ماه 673 نفر به دلیل مسمومیت مشروبات سمی الکلی به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کردند که 63 نفر از آنان جان باختند. علاوه بر این در استانهای تهران، مازندران و گیلان نیز 42 نفر جان خود را از دست دادند. محمد افکار رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام نیز گزارش کرده است که 41 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی و دستساز مسموم شده و 6 نفر جان باختند. پیش از این نیز اعلام شده بود که 19 نفر در استان اردبیل و 7 نفر بر اثر مصرف الکل در اصفهان جان باختند. گزارش هایی هم از مرگ تعدادی بر اثر مصرف الکل تقلبی در استان سیستان بلوچستان، همدان، استان مرکزی، هرمزگان و استانهای کردستان و کرمانشاه منتشر شده است. در روزهای گذشته برخی از افراد اقدام به تغییر رنگ الکل متانول و فروش آن به جای الکل اتانول کردند و افرادی که قبلا الکل اتانول را برای مصرف خوراکی تهیه می کردند با خرید الکل متانول تقلبی قربانی شدند. مسمومیت با الکل تقلبی در روزهای اخیر پس از آن شدت گرفت که شایعه تأثیر نوشیدن الکل برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا منتشر شد. این در حالی است که در روزهای گذشته بسیاری از پزشکان هشدار دادند که نوشیدن یا غرغره کردن الکل هیچ تأثیری در پیشگیری از ویروس کرونا ندارد.
بله، شنیدید که چگونه الکل صنعتی رقیب کرونا شده در قربانی گرفتن در ایران. اگر نظری در این باره هم دارید حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. اما نوروز 1399 4 روزش گذشته و همچنان ادامه داره بهار. بگذارید یک بهاری، یک پیغام بهاری بشنویم از یک صدا و چهره آشنا، خواننده‌ای که کار خودش رو با گروه تپش 2012 شروع کرد که یک گروهی بود که موسیقی رپ تولید می‌کردند، اونجا تکست‌های رپ یا متن‌هاشو می‌نوشت و اجرا هم می‌کرد به همراه خواننده دیگر این گروه، بعد جدا شد، مستقل شد و تبدیل شد به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های موسیقی امروز ایران، به ویژه چهره‌ای که همیشه موزگیری‌هایی کرده که موزگیری‌ها گاهی اوقات براش گران هم تمام شده. اما بشنویم پیغامش رو، شاهین نجفی.
عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم، در آستانه سال جدید شمسی آرزومند روزهای خوب برای مردم سرزمینم هستم و امیدوارم که روزهای شاد در انتظار تک تک هموطنامون در هر جای دنیا که هستن باشه و حال این سرزمین و مردمانش یکم بهتر بشه، اتفاقات خوب بیفته. بهترین آرزوها ارادت مند.
ما هم برای همه شنوندگانمون که در این لحظه به ما دارن گوش میدن و با ما قسمت کردن تنهایی یا خلوت خودشون رو، آرزوی بهترین ها رو داریم و امیدواریم که حالتون خوب باشه. بپردازیم به یک موضوع دیگه. در کنار کرونا این روزها صحبت از تحریم ها هم بوده که تحریم ها چگونه تأثیر گذاشته بر بازار تجهیزات پزشکی و داروها و مقام های ایرانی هم خواستار رفع تحریم ها شدند. در این حال ما شاهد این بودیم که یک عده ده ها هنرمند سرشناس نامه سرگشادهی رو خطاب به هنرمندان جهان نوشتند و خواستار این شدند که تحریم ها رفع بشه. این هنرمندان تعدادشون بسیار هستش. اجازه بدید که گزارش شاهین بشیری رو بشنویم که جزئیات بیشتری در این باره در اختیار اون میذاره.
جمعی از هنرمندان ایرانی در نامه‌ای به هنرمندان جهان خواستار همفکری و اعلام موضع آنان در مورد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران شدند. این در حالی است که از سوی دیگر هنوز افرادی هستند که معتقدند بحران همه‌گیر شدن ویروس کرونا نباید بهانه‌ای شود که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایمنا، این گروه از هنرمندان ایرانی در نامه سرگشاده خود نوشتند که مردم ایران امروز با دو بحران مواجهند. بحران مشترکی به نام کرونا که شما میشناسید و بحران تحریم که کاش هرگز نشناسید. این هنرمندان همچنین افزودند برای ما هنرمندان ایرانی اکنون مهم است که بدانیم شما هنرمندان جهان در مورد وضعیت بیماران مبتلا به کرونا، کودکان و سالخوردگان در آستانه ابتلا و کمبودهای خسارتبار جامعه پزشکی ایران در این بحران چه فکر میکنید، چه میگویید و چه میکنید؟ در ادامه این نامه آمده که کرونا تنها یک ویروس نیست، یک سوال ساده و تاریخی است که در حال دریافت پاسخهای پیچیده از ملت‌ها و دولت‌های جهان است. این دسته از هنرمندان ایرانی که می‌توان در میان آنان به مرضیه برومند، رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، پرویز تناولی، شهاب حسینی، هومن خلعتبری، کریستوف رضایی، همایون شجریان، فرزانه کابلی، نیکی کریمی و کارن همایونفر اشاره کرد، نوشتند که برایشان مهم است که بدانند هنرمندان جهان در مورد این بحران چه فکر می‌کنند. نامه این تعداد از هنرمندان ایرانی در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های آمریکایی همچنان بر موضع خود مبنی بر تداوم تحریم‌ها تا تغییر رفتار جمهوری اسلامی پافشاری می‌کنند. در همین زمینه خبرگزاری بلومبرگ مطلبی منتشر کرده که نویسنده مقاله در آن می‌گوید ویروس کرونا نمی‌تواند دلیلی برای برداشتن تحریم‌ها از ایران شود. نویسنده این مقاله با اشاره به تداوم حملات نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه، از جمله حملات اخیر آنها در عراق علیه مقر نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، تاکید کرده که این نیروهای نیابتی حتی در زمانی که رژیم ایران در موضع ضعف و احتیاج قرار دارد، همچنان به گردنکشی و رفتار تهاجمی ادامه می‌دهند. این مقاله در ادامه به نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اشاره می‌کند که روز جمعه اول فروردین با به میان کشیدن مسئله همه‌گیر شدن ویروس کرونا خطاب به مردم آمریکا گفت از دولت خود و کنگره ایالات متحده بخواهند تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. خبرگزاری بلومبرگ این اقدام رئیس جمهوری ایران را در راستای همان سیاستی می‌داند که ایران از هنگام خروج آمریکا از توافق برجام اتخاذ کرده، سیاستی که در عین افزایش توان و فشار نظامی نقش یک قربانی را هم بازی می‌کند. این در حالی است که برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی و جنگ‌های خارجی کرده که می‌توانست آن را صرف تقویت نظام پزشکی ایران کند. به گفته وی تحریم‌های آمریکا مانعی در مقابل ایران برای مبارزه با کرونا نیست.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم درباره تحریم‌ها و اینکه ده‌ها هنرمند سرشناس ایرانی در این خصوص موضع‌گیری کردند. اجازه بدید که برگردیم به همین نامه‌ای که ده‌ها هنرمند ایرانی نوشتند که در میون اونها مسعود کیمیایی نامش به چشم می‌خوره، پرویز تناولی هست، فرح اصولی هست، نیکی کریمی هست و بسیاری دیگر، و در نامه خودشون خواستار این شدن که تحریم‌ها برداشته بشه. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با ابوالحسن داوودی، یکی از امضا کنندگان این نامه. آقای داوودی کارگردان سرشناسی است که حتما فیلم‌های او رو دیدید، نان، عشق، موتور هزار و همچنین تقاطع، یکی از دو تا از فیلم‌های سرشناس ابوالحسن داوودی است، و از او پرسیدم که در این شرایط چرا اونها این نامه رو خطاب به هنرمندان جهان نوشتند و چرا این درخواست رو در شرایطی که به هر حال ایالات متحده گفته که کمک‌هایی رو حاضره در اختیار ایران بگذاره از مقام‌های جمهوری اسلامی نکردند، که چرا اونها این درخواست رو رد می‌کنند و قبول نمی‌کنند. ابوالحسن داوودی در تهران:
من راستش به این دلیل من این نامه رو امضا کردم که معتقدم توی شرایط بحران اضطرار این پدیده فرهنگ، حالا اهل فرهنگ، اهل هنر، بیشتر در رده‌های ثانویه اهمیت قرار می‌گیرن و نقش هنرمندان و اصولاً فرهنگ جایگاه خودش رو از دست میده، مگر اینکه به نقش جدیدی که براشون مقدر شده آگاه باشن ازش استفاده بکنن. ضمن اینی که کرونا هم اگرچه یک فاجعه جهانیه که برای کل جهان اتفاق افتاده، اما از جهاتی میتونه بشارت دهنده یک تغییر نگرش باشه در جهان، و فکر میکنم این پدیده هم بیشتر از اون که دولت ها و سیاست ها رو به هم نزدیک کنه، میتونه ملت ها رو و به خصوص اهل فرهنگ و هنر رو به یک فهم مشترک برسونه. سیاست همیشه نشون داده، فرقی نمی کنه تو هر جای دنیا که بوده، نشون داده که وچه کثیف و در واقع وچه کثیف و ناعادلانه است همیشه کفه سنگین تری داشته، و به همین دلیل این قضیه هم انقدر عیان شده که دیگه نیازی به اثبات نداره ما بخواهیم اثبات بکنیم. این نامه‌ای که نوشته شده در حد مقدورات و شرایط کنونی ایران و کمترین کاریه که میتونن اهل فرهنگ برای نزدیک شدن افکار جهانی به هم، افکار اهل فرهنگ به هم انجام بدن.
آقای داوودی، مشخصا نامه شما هنرمندان رو خطاب قرار میده، اما واقعا فکر میکنید که این نامه آیا میتونه تأثیر خاصی رو بگذاره با توجه به اینکه به هر حال سیاست‌هایی در داخل ایران هم هست که قبول نمیکنه که مثلا این کمک‌ها رو دریافت کنه؟ بار دیگه حتی ما شاهد این بودیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم این مسئله رو تکرار کرد که حاضر کمک بکنه به ایران در باره همین بحران کرونا و حتی تجهیزات پزشکی، اما پاسخ مثبتی نگرفته. فکر میکنید که آیا این نامه بهتر نبود که مثلا در شرایطی به سیاستمداران داخل ایران هم نوشته بشه که خب خواهان رفع تحریم ها هستند، اما از اون طرف قبولم نمیکنن که این کمک ها بیاد برای شهروندان ایرانی؟
ببینید، ما با سیاستمدارانمون هم خیلی حرف زدیم. ما رابطه‌مون در داخل جامعهمون مثل یک رابطه زن و شوهری و خانواده میمونه که سعی میکنیم دعواهای خودمون رو بیرون نبریم، اما الان ما در رابطه با یک جریان قلدرمنشانه‌ای روبرو هستیم که در خیلی از مواقع هم داره با همون بچه کثیف سیاست دروغ میگه، و ما میدونیم که این تحریم هایی که شده درسته، ممکنه خیلی از این اتفاقات باشه، ممکنه ما حاکمیت علیه السلامی هم در وجوهی نداشته باشیم، اما فشار این تحریم ها بیش از هر چیز در تمام این دوره ها به ملت ایران اومده، و این چیزی نیستش که از چشم تمام این سیاست مدارای کنونی امریکا که خیلی فکر میکنم خودشون رو به خواب زدن و چشم پوشیدن به این پنهان شده باشه. بحثی رو که ما الان داریم این نیستش که ما فراموش کنیم که ممکنه چه اتفاقاتی بیفته یا چه وظایفی هنرمندا به عهده دارن که با ناعدالتی برخورد بکنن. بحث ما الان اتفاقیه که در خارج از کشور داره به ما تحمیل میشه. اون بچه داخلی ما به خودمون مربوطه.
اما خب یک نگرشی هم آقای داوودی این وسط، ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، یک نگرشی هم این میونه وجود داره که عنوان میکنه که این در اصل جمهوری اسلامی خواستار این هست که این تحریم ها برداشته بشه و از کرونا داره به عنوان یک اهرم برای فشار بیشتر به جامعه جهانی استفاده میکنه تا تحریم هایی که الان باهاش روبرو هست برداشته بشه. یعنی مسئلهش شهروندان ایران نیستن.
به نظرم این حتی یک ساده اندیشترین سیاستمدارها هم میتونن این رو بفهمند که با شرایطی که الان امریکا داره و با شرایطی که امریکا به وجود آورده و با فشار تحریم هایی رو که شاید 90% به دوش ملت ایران گذاشته تا به دوش دولت ایران گذاشته باشه، میتونه شرایطی رو فراهم کنه که رفع تحریم ها هم به نفع عامه ملت ایران باشه، نه حالا یک گروه خاص اپوزیسیون. به هر حال اون چیزی که ما الان داریم می‌بینیم جامعه ایرانی در